بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، همراهان صمیمی، دوست داشتنی، فرهیخته و همیشگی پرسمان از شبکه قرآن. لایک حالتون خوب باشه. یه درخواست خیلی خیلی زیاد از شما دارم، یعنی هم من هم همه اهالی پرسمان، از اونجایی که توی ایامی هستیم که ایام دعا و ارتباط خالصانه با خدای بزرگ هست، شما هم اهل طاعت و بندگی هستید توی این روزها و شبها، برای من و همکارم توی برنامه پرسمان خیلی دعا کنیم که بتونیم بیش از گذشته اونطور که وظیفمون هست، اونطور که تکلیفمون هست، توی این برنامه خدمت بکنیم برای شما و انشالله خدای بزرگ ازمون قبول بکنه. با این امید، آرزو و تمنای دعای خیر از شما، ازتون دعوت میکنم که این پرسمان رو که پرسمان معارفی هست با دقت تماشا بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
چرا به پیامبر صلوات الله علیه رسول اکرم میگن؟ من همش فکر میکنم که خداوند دیگه به حرفای من گوش نمیده. یک سال پشت کنکوری شدم تا به آرزوی خودم برسم، از خدا دلخورم، به قدری هم دلخورم که دیگه دوست ندارم نماز بخونم. خواهش میکنم از راه بپرسید من بعد چیکار کنم؟ اگر کسی شب اول محرم فوت کنه آیا خوبه یا بد؟ وقتی کسی رو که بهمون بدی کرده رو نفرین میکنیم، اون نفرین عواقبی برای خودمون هم داره یا خیر؟ گفتن که من با همسری زندگی میکنم که بعد از چند سال دیگه مهر و محبتی بهش نداره، ولی به دلیل وجود دو دختر صبر کردم و زندگی تلخی دارم. آیا به نفس خودم دارم ظلم میکنم؟ گفتن آیا هنگام ارتکاب به گناه شیطان از بیرون وارد ذهن میشه و انسان رو وسوسه میکنه یا از قبل در درون ما هست؟ دو، آیا به وسیله ماموران خودش وسوسه میکنه یا خودش اقدام به وسوسه میکنه؟ سه، آیا منظور از شیطان همان نفس هست؟ خواستم بدونم دست گذاشتن رو قرآن به دروغ، طوری که یک صفحه قرآن باز کنه، دست بذاره رو آیات قرآن، بعد رو حرفش نیسته و باعث نابودی زندگی بشه، حکمش چی؟ خب، از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نمانه که کارشناس این برنامه پرسمان که پرسمان معارفی هست، آقای دکتر میرباقری هستن که میدونم با شنیدن اسمشون خوشحال شدین و مترسدین هستین که از صحبت‌های گرم و دلنشینشون استفاده بکنید. سلام، خیلی خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان سلام عرض میکنم و رحمت واسعه الهی رو برای همه شما درخواست میکنم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنم. در خدمت شما هستم جناب آقای قوامی عزیز و بزرگوار.
محبت اگر اجازه بفرمایید شروع کنم سوالات مردم رو.
بله، خواهش میکنم.
سلام باشید. 0921 130 2 شماره 96. چرا به پیامبر صلوات الله علیه رسول اکرم میگن؟
سوال یکمی شاید روشن نباشه که منظورشون چیه، یعنی چرا مثلا لقب اکرم رو به پیغمبر اکرم میدن یا اینکه
رسول
رسول که خب لقبیست که خود قرآن میده. انبیای الهی بعضیشون که در مقام بالاتری بودن و رسالت داشتن، قرآن بهشون عنوان رسول میده. پس ما نبی رسول داریم و نبیی که رسول نباشد. اینه که رسول لقب اولیه و اصلیه، اکرم احترامیست که ما قائل میشیم، میگیم رسول اکرم، نبی مکرم، نمیدونم پیغمبر اکرم سلام الله علیه. و این دستوریست، کلیتش دستوریست که قرآن کریم بیان میکنه و میفرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ای مسلمان ها، ای مؤمنین، پیغمبر رو اونجوری صدا نزنید که خودتون رو صدا میزنید. یه مثلا حسن آقا اینطوری نگید. در آیه دیگری آیه 40 سوره احزاب می‌فرماید که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم بلکه رسول الله و خاتم النبیین. یکی از مفسرین نظرش اینه، میگه قرآن اینجا هم داره حرمت پیغمبر رو مطرح میکنه، که پیغمبر پدر یکی از افراد شما نیست. یعنی چی؟ در عرب یک اسم دارن، یک کنیه و یک لقب.
دست.
کنیه شبیه فامیلی است که ما میگیم. مثلا میگن ابا محمد. فرض بفرمایید که امام رضا علیه السلام ابوالحسن موسی بن جعفر، علی ابوالحسن علی ابن موسی ببخش. البته اسم موسی بن جعفر هم همینه، ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم. ابوالحسن کنیه است، موسی اسمشونه، کاظم لقبشه. درباره پیغمبر اکرم خب احترام یه کمی بالا اینه که مثلا ما نگیم یا محمد، بگیم یا ابوالقاسم. قرآن گویا میخواد بگه اینطوری هم نگین. پیغمبر که پدر یکی از شما نیست که ایرو براش کنیه قرار بدید. بلکه رسول الله و خاتم النبیین. برای پیغمبر بگید رسول خدا، بگید رسول الله، بگید خاتم النبیین. در سوره حجرات قرآن باز یه ابواب دیگری رو باز میکنه. میفرماید صداتون رو پلو پیغمبر بلند نکنید. جوری حرف بزنید که صدای شما صدای پیغمبر رو تحت الشعاع قرار بده. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. بعد میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسانی که صداشون رو پایین میارن در نزد پیامبر اکرم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا اونایی هم که خدا قلبشون رو به تقوا آزموده. این حرمتی است که قرآن به ما یاد میده در برابر پیغمبر اکرم این گونه باشه.
یاد این روایت رجوع ماه مبارک رمضان هم افتادم که میگه نگید رمضان، میگه ماه رمضان.
آها بگید ماه به احسنتون، بگید شهر رمضان،
شهر. بله.
همینطوری نگید رمضان، یه حرمت قائل بشید. گاهی وقتا دیده میشه که تو بعضی از گویش‌هایی که امروزه دیده میشه، یه دفعه مثلا همینطور از وجود مقدس پیغمبر اکرم همینجوری نام میبرن، مثلا محمد صلوات الله. یادمه در یه سخنرانی بودیم قبل از انقلاب در یکی از همین مجامع مشهور، مرحوم استاد مطهری هم اونجا بودن، یه آقای سخنرانی میکرد، بعد تو کلامشون همینطور هی میگفت محمد چنین، محمد چنان. نفر نوبت بعد آیه مطهری بودن که باید مثلا صحبت میکردن، آغاز صحبتشون این بود که میخوام به این برادر عزیزم یه تذکر بدم، اگر مسئله جمعی نبود منم تو جمع نمیگفتم. بعد همین بحث رو باز کردن اونجا که قرآن دستورش اینه که ما همینطور پیغمبر اکرم رو همین جوری بخوایم بدون لقب، بدون این حرمتی است که خود قرآن قرار میده. و ضمن این که این حفظ حرمت‌ها اون ابهت رو تو قلب انسان حفظ میکنه که انسان مطیع دستوراتش هم باشه. دستورات پیغمبر اکرم،
یعنی عقلا هم این.
بله. و بعدم این داستان رو هم گفتم که بعد از نزول این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه میگفتن یا ابا پدر جان. بعد اومدن گفتن یا رسول الله، حضرت فرمودن نه این آیه برای شما نیست.
آخه.
شما همون گو بابا من بیشتر خوشحالم.
910-971 شما خواهد 56. من همش فکر میکنم که خداوند دیگه به حرفای من گوش نمیده. یک سال پشت کنکوری شدم تا به آرزوی خودم برسم، یه عالمه نذر و نیاز کردم ولی خدا آرزومو برآورده نکرد. خیلی ناراحت هستم چون شرمنده پدر و مادرم شدم. از خدا دلخورم، به قدری هم دلخورم که دیگه دوست ندارم نماز بخونم. خواهش میکنم از جواب بپرسید من باید چی کار کنم؟ من همیشه نماز و قرآن و دعای مختلف میخوندم اما خداوند به اونها توجهی ظاهرا نکرد.
خب من حالا از خواهرها بودم، برادر بودم،
نگفتم ولی ادبیاتشون میاد خانوم باشم. سوالاتی با این مضمون زیاد میپرسم.
زیاد داریم. بله.
دختر خانم آقا پسر.
خیلی سوال زیاده. چند تا بحث رو اینجا باید بهش توجه کنیم. قبل از اینکه وارد هر بحثی بشیم، من از این عزیز بزرگوار، حالا خواهری هستن یا برادری، سوال میکنم. اگر این یک امتحان الهی باشه که ببینن شما خدا رو بیشتر اهمیت میدی یا دنیا رو، و باز چیکار میکنی؟ با ترجیح دادن دنیا بر خدا در این امتحان میبازی؟
واقعا
امتحان کنکور مهمتر بود هست یا امتحان در پیشگاه خدای تبارک و تعالی؟ ما اومدیم تو دنیا، دوران دنیا یا دوران گزینش و انتخابه که ما در مسیر دوراهی قرار میگیریم، سر دوراهی. یک راه خداست، یک راه نفس، هوای نفس دنیاست، جلوه های دنیاست. کدوم رو باید انتخاب کنیم؟ مرد میدان اونه که در همه این موارد خدا رو انتخاب کنه. شما ببینید اولیاء خدا چه کردن؟ اینا لازم بود جانشون رو بدن، دادن. آیا ضرر کردن؟ یه بنده خدایی توی مجلسی سخن میگفت از شکست امام حسین. گفتم شما واقعا فکر میکنید امام حسین شکست خورد؟ امام حسین بالاترین پیروزی رو به دست آورد. مگر پیروزی در چیست؟ او رضوان خدا رو به دست آورد. اولین بهره از ماجرای عاشورا رو خود امام حسین بود، بعد شهدای کربلا، بعد اصحاب، بعد اهل بیت، یعنی اهل بیت و اصحاب و اینا در رتبه بعد از امام حسین. امام حسین سود کرد اونجا یا ضرر کرد؟ یه جمله‌ای داره امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، میگه متقین صبر و ایام قصیره، یه مهلت کوتاهی رو صبر کردن، عقبت هم راحتون طویله، یک آسایش طولانی و ابدی شامل حالشون شد. تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم، چه تجارت سودمندی که خدا براشون فراهم کرد. به همه عزیزانی که تو این مقایسه ها میگه از خدا دل خورم، یعنی پس معناش اینه. خوب خودتون بشینید فکر کنید که من شؤون دنیای خودم رو از خدا بیشتر دوست دارم. اگه خدا بخواد یه روزی دنیای ما رو اما بگیره، خدا یه چیزی رو که میگیره هزاران برابرش رو به ما عطا میکنه، فقط ما باید از امتحان خوب بیرون بیایم. در تعامل با خدا که کسی ضرر نمیکنه. خب یه نکته که اولا مواظب باشیم در امتحانهای دنیا نبازیم. همه دنیا 50-60 ساله عمر مفید ما، او طرف 50,000 سال قیامتش و بعد و بیشتر تا ابدیت. ما داریم با تدارک رضای خدا در دنیا ابدیت خودمون رو به دست میاریم. یه جمله یکی از دوستان اهل دل ما داره، حرف قشنگیه، شاید هم تکراری باشه ولی زیباست. میگه اهل تقوا دنبال اینن که خدا راضی باشه، که حالا قدم اول اینه که واقعا خدا دلخور نباشیم، خدا به ضرر ما کار نمیکنه. که اهل تقوا این دنبال اینن، ولی اولیاء خدا دنبال اینن که خودشون خدا راضی باشه.
عجب.
چون تو زندگی یه چیزایی رو خدا پیش میاره که من ملایم طبعم نیست. این امتحانه
برای همه هم هست،
امتحانه که خدا ناراضی میشم یا بازم راضیم. میگم خدای ولی دنیای من از من گرفتی، راضیم. اگر ما تو این امتحان پیروز بیایم، و خدا یه چیزایی به ما میده که دانشگاه قبول شدن در برابر او هیچ ارزشی نداره و هیچ چیز نیست.
چه بسا تو دانشگاه شما بریم اون چیزی که دلت میخواد و دست پیدا نکنی احسنت. و نری و دست پیدا کنی.
یه نکته دوم این که شما خدا رو حکیم تر میدونی یا خودتو؟ مصالح ما اونیه که خدا تشخیص بده یا اونی که من تشخیص میدم؟ البته اگه یه جایی من مقصرم تو، خب او دیگه دلخوری از خدا نداره،
از خود داره. من باید بیشتر تلاش میکردم، بیشتر مطالعه میکردم.
اما اگر واقعا خدا جا داشته کمک بکنه و نکرده، پس لابد مصلحتتو نمیدونسته. شاید یه سال دیگه بری دانشگاه، اونجا یه زمینه‌ای باشه تو بتونی خدمات دینی انجام بدی. امسال میرفتی گرفتاری دوست نااهلی میشدی، گمراه میشدی. ما نمیدونیم پشت پرده قضايا چه خبره.
یه وقتا مثلا بدون هیچ زحمتی یهو به یه نعمت خیلی بزرگی میرسه، اصلا دو دستی میاد تو بغل آدم. ولی خب
و اصلا انتک رهو شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزا رو ممکنه دلتون نخواد ولی به نفعتونه. اصلا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، یه چیزایی رو دوست دارید ولی به ضررتونه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این معناش اینه که شما خود تا خدا عالم‌تر میدونی که یه قبولی به نفع شما بوده ولی خدا نخواسته مثلا. و نکته سوم اینه، پس بنابراین ما مصالحمون رو خیلی نمیدونیم، ما حاجتامون رو باید به خدا بگیم، اگر شد بدانیم که به مصلحت ما بوده، اگر نشد بدونیم خدا به نفع ما کار کرده. حال من پس درخواستم چی میشه؟ در قبال او دعا، درخواست، نزل و نیاز، خدا اجر عظیمی بهتون میده، اونا ضایع نمیشه. چه بسا خدا این حاجت رو نداد اما یه حاجت بالاتری بهتون میده. هیچ دستی به سوی خدا بالا نمیره که دست خالی برگرده.
تجارت نیتم تجارت نباشه، من این کارا رو میکنم بعد یه چیزی خواستم باید بهم بدی یا
اونجوری. گاهی هم عیبی نداره آدم بده، اما اگر نداد بدونیم که من خدا خورده برده ای با ما نداره، سر ستیز نداره، حتما مصلحتی در این امر بوده. یه مثالی رو من عرض بکنم، شاید هم چون تو این سوالا من گاهی مثال رو میگم، برام جالب بود موقعی که شنیدم. دوستی داریم با هم همسفر حج بودیم، از قول یکی از دوستانش نقل میکرد، گفت که من خواستگاری یه دختر خانمی رفتم، خیلی علاقه من شده بودم، نشد. رفتم مشهد و برگشتم، بازم نشد. بار دوم و سوم، دفعه چهارم رفتم، نمیدونم دفعه سوم یا چهارم، گفتم این دفعه دیگه نمیرم سر قبر امام رضا، رفتم سر یکی از بزرگانی که اون اطراف هستن، برگشتم شد. بعد که انجام شد با یه مشکلاتی که حالا نمیشه من اینجا توضیح بدم، یه بساطی پیش اومد با یه زحمتی، خسارات فراوانی، آخرش به طلاق منجر شد. بعد دیدم سازه امام رضا که نمیداده چه مسئله رو در نظر داشته. من عاشقانه دنباله یه قضیه بودم اما مصلحتم نبوده. گفت رفتم برگشتم مشهد سر قبر او بزرگ، گفتم آقا قربونت برم، تا امام رضا اینجاست شما چرا حاجت میدی؟
کلا پشیمون شده.
عرض کنم که ما چیزی نمیدانیم، یه دفعه خودمون رو عالم ندونیم، عالم بر مصالح خودم. دلخوری از خدا، مگه بنده مؤمن از خدا دلخور میشه؟ اصلا شأن مؤمن این نیستی این حرفا رو بزنه.
آخه اینکه مثلا این بخشن که گفتن، من آخرش گفتن چی؟ من همیشه نماز و قرآن و دعای مختلف میخوندم، خدا دارن ترجمه که دیگه نمیکنم این کارو.
چرا؟ به خاطر یعنی شما